غزل 263 در قزوینی، 257 در خانلری. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی، که گفتن نکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا. مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز. بیار زان می گل رنگ مشک بو جامی، شراب رشک و حسد در دل گلاب انداز. اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. اگرچه مست خرابی تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. به نیم شب اگرت آفتاب می باید، ز روی دختر گل چهر رز نقاب انداز. مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز. مفایلون فعلاتون، مفایلون فعلان. از غزلهای خمریه حافظه و عجیبه که با اینکه جزء غزلهای خوب حافظم هست، در بسیاری از نسخ به خصوص نسخ قدیمی نیامده. در حافظه 801، حافظه 803، اصلا حافظهای قبل از خلخالی بسیاریش در بسیاری از اونها نیامده. و من یک تئوری به نظرم رسیده و هنوز نیاز به راستی آزمایی داره، ولی تصورم اینه که چون جوری نیست که بگیم این مال حافظ نیست، کاملا حافظانه است و مدعی دیگه ای هم نداره، هیچ دلیلی نداره بگیم که مال حافظ نیست. تصور من اینه که شاید اینها غزلهای جوانی حافظ بوده و هنوز حافظ حافظ نشده بوده و استنساخ زیاد نمی شده غزلهاش، و برای این چند غزل دیگه هم که احتمال میدادم که اینها مال جوانی حافظ باشه بررسی کردم تعداد نسخشو. مثلا همین غزل در 24 نسخه اومده از مجموع 53 نسخه، در 25 نسخه حالا با اون نسخه که بعداً در چاپ آخر آقای نیساری پیدا شد، تو اون بود در 25 نسخه، یعنی در کمتر از نصف نسخه. یا اون غزل عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام که مطمئنی مال جوانی حافظه، اون باز در 27 نسخه فقط اومد. یا پیش از اینت بیش از این اندیشه و شاه بود، اون در 31 نسخه اومده. و خلاص حالا یه همچی ذهنی، یه همچی چیزی به ذهنم رسید، هرچند نقیزش هم هست اون غزل ساقی به نور باده برافروز جام ما که اونم مال جوانی حافظه حتما، اون در 42 نسخه بود. ولی نمیدونم، شاید یه همچین چیزی هم، یه همچین احتمالی هم وجود داشته باشه. پر از تناسبات حافظان است. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. این کشتی آقای دکتر راستگو در کتاب در پیان آشنا نکاتی درباره این نوشتن و ایهام های این که مثل خیلی موارد دیگه جالبه، یکیش این کشتی وجود ماست، در واقع کشتی وجود ما را در شط شراب بینداز، یا اینی که میدونین ظرفی بوده کشتی که به صورت در واقع جامی بوده که به صورت کشتی می ساختن و بهش می گفتن کشتی. و خب شعرها معلومه که همچی ایهامی از دست نمیدن. نظامی میگه روزی از روزه بهشتی خیش کرد بر می روانه کشتی خیش. خدا حافظم باز داره که کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه دل، هر گوشه چشم از غم دل دریایی، یا بده کشتی می تا خوش براییم از این دریای ناپیدا کرانه. و از اون طرف خیلی عجیبه که استاد خدای سری حواشی داره بر حافظ، میگه اینجا کشتی باده غلطه و باید یه چیزی مثل قلزم باده و اینا باشه، که مرحوم محیط هم جواب داده به اصلا کلن اون موارد رو جواب داده، خیلیش هم جوابای مسخره‌ایه، ولی نکته جالبی گفته که اصلا کشتی مایه نجات دیگه و در آب هم انداخته میشه و اصلا موضوعیت خلاصه اون حرف نداره. برای میگم که گاهی بزرگان یه چیز ازشون نقل قول میشه که مثلا خود خدا اصلا چه بسا اگر زنده بود اجازه چاپ اینا رو نمیداد، همینجور برای خودش در لحظه چیزی به ذهنش رسیده، شاید یه بار دیگه تأمل میکرد اصلا دیگه اینا نمیکرد. شط رودخونه است دیگه، کشتی وجود ما یا جام ما که مثل کشتی است را بیا و در رودخانه در شط شراب بینداز، ما را به دریای می بیفکن. خروش و ولوله، این خروش و ولوله فقط در چاپ چیز در چاپ نیساری و خانلری اومده، غریو و ولوله، و بعضی ها مثلا اشکال کردن که وای چقدر خانلری بی ذوق بوده که غریو آورده به جای خروش، چون خروش هم با شط تناسب داره که خروشان میتونه باشه که اون با کشتی تناسب داره، هم واج آراییش کشتی شط شراب خروش شیخ شاب و غریب و ولوله، این توالی واوهای جوری در واقع تنافر حروف هم داره، ولی که کار من خودم خروش و ولوله رو حتما ترجیح میدم و در متن میارم، ولی که کار این دو بزرگوار اصلا بیزوقی و اینها نبوده، اینا بر طبق موازین عمل کردن، چون در اکثریت قریب به اتفاق نسخ خطی همین غریب و ولوله است و خروش و ولوله فقط در چهار نسخه اومده. و ببینید اینا دو بحثه، خروش و ولوله از هر جهت زیباتر از غریب و ولوله است، ولی که معلوم نیست حافظ اینو گفته باشه، میتونه این تصرف آدمای خوش ذوقی بوده باشه. من تردید ندارم اگر حافظ بود قبول میکرد که خروش و ولوله بهتر از غریب و ولوله است، ولی میگم اون غریب و ولوله را حتما حافظ گفته، حالا اینی که خروش و ولوله را حافظ گفته یا نه مطمئن نیست، من احتمال میدم که ایشالله بعدا عوض کرده باشه و خروش و ولوله گفته باشه. خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز، شیخ اصلا یعنی پیر، پیر مرد. شابم یعنی جوان، شاب در عربیه یعنی تشدید داره و جمعش میشه شبان و شباب، که اون شباب رو بیشتر ما به کار میبریم. و اینجا ایهامی هم دارد از این جهت که شیخ به معنی شیخ خانقاهی هم هست که حافظ باش بده و به اصطلاح بهش همیشه تیکه میندازه. اینجا یعنی در جان پیر و جوان خروش و ولوله بینداز، چه با اینی که به من باده بدهی، چه با اینی که به اونها باده بدهی و در جان آنها هم خروش و ولوله بیفتند. مرا به کشتی باده طرف کنه ای ساقی. ببخشین، اونی که برای ده خدا گفتم مال این بیت بودا، به قلزم باده گفته باد باشه و نه مال بیت قبل. مرا به اون میگه اینجا باید باشه مرا به قلزم باده، اصلا هیچی هم نسخه هم بعدن در تایید این اصلا پیدا نشد که حالا بگیم که یه نظری بوده که حالا یه نسخه هم داره. و اینجاست که کشتی مایه نجات. مرا به کشتی باده درفکن ای ساقی. پس معلوم شد به کی میگفت بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. که چرا که گفتن نکویی کن و در آب انداز. درباره این نکویی کن و در آب انداز مرحوم هاشم جاوید یه مقاله مفصلی در حافظ جاوید نوشتن، چون این مسئله بکن نیکی یا در دریاش انداز، که روزی گشته لولو یا که روزی گشته لولو یا بیش باز. که مال ویسورامین فخرالدین اسد گرگانیه، یا کمال اسماعیل میگه با آب چشمش رحمت کن و مبر آبش، که گفتن نکویی کن و در آب انداز. از سعدی هم که حتما شنیدین، تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. عربی ظاهرن هم اصلش عربیه، به هر حال در عربی هم سابقه داره که میگه اعمل تیبن و ارمیه فل بحر، کار خوب بکن بندازش تو دریا، یه روزی بهت میرسه این. و یه داستانی هم هست از قابوسنامه که متوکل خلیفه عباسی در بغداد یه بنده‌ای داشت به اسم فتح، و خیلی این بنده رو دوست داشت متوکل، و فرستادش که بهش شنا یاد بدن، و هنوز بچه بود و خیلی بزرگ نشده بود، تنها رفت و آب این فتح رو برد. و یک هفته ازش بیخبر بود و متوکل خیلی ناراحت شد و گفت اگر جسدش رو پیدا کردین بیارین، من 1000 دینار میدم و در دجله اینا میگشتن و این فتح رو پیدا کنن، تا دیدن در یه مثلا مثل سوراخی قارمانندی یه گوشه ای این فتح نشسته و خوشحال شدن. و بعدم اون طرفی که ملاحی که پیدا کرده و رفت پیش متوکل گفت اگه زنده بیارم، گفت زنده بیاری 5000 دینار میده و بردنش. و خلاصه بعد گفتم غذا بیارین که این چه 7 روزه چیز نخورده، گفت من سیرم. گفت متوکل گفت مگر از آب دجله سیر شده باشی؟ گفت نه، این گرسنه نبودم، هر روز 20 تا نان در طبقی بر روی آب می آمد و من جهد می کردم و 2-3 تا نان می گرفتم و می خوردم و بر هر نانی نوشته بود محمد ابن حسین الاسکاف. و متوکل فرمود در شهر منادی کنید که آن مرد که نان در دجله می انداخت کیست، بیاید و پاداش خود را از خلیفه بگیرد. روز دیگر مردی آمد گفت منم آن کس، و گفت آخه این چه کاری بود تو نون تو هجله میندازی؟ کی تا حالا این کارو میکنه؟ گفت یک سال است. گفت غرضت چه بود؟ جواب داد: شنیده بودم که نیکی کن و به رود انداز که روزی ثمر دهد. از دست من کاری دیگر ساخته نبود و همین نیکی که میتوانستم کردم تا پاداش آن چه باشد. و خلاصه میگه 5 پارچه ده بهش دادن و هر بر سران ملک رفت و توانگر شد. در تورات هم هست این که نان خود را به آب بینداز که بعد از روزهای بسیار آن را خواهی یافت. حالا اینجا حافظ ببینید با چه ظرافتی نکویی کن و در آب انداز و هم از مثل یه جورایی مصادره به مطلوب استفاده کرده و آب اینجا یعنی شراب که گفتن نکویی کن و در آب انداز. کاملا هم ادامه بیت پیشه: کشتی ما در شط شراب انداز یا مرا بینداز در کشتی باده، چرا که چون این گفتن. چه دیگه هم هست اینه که کسیو در کشتی باده یا جام باده یا خم باده بندازند، باز در حافظم هست که بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه که باز پاوی خمت یک سر یا روزی به حوض کوثر اندازی. و آخر همین غزلم میگه: مرا به میکده بر در خم شراب انداز، اینقدر شراب میخوام که باید بگیری منو بیاندازی در خم شراب. و اینم باز آقای راستگو نوشتن که شاید اشاره ای به این نکته هم باشه که بعضی از شاهان و اینا رو در درباراشون گفتن که حوض باده داشتن، از جمله برای یزید گفتن که در دربار حوض باده داشته، یه حوض توش پر شراب بوده. خلاصه این نکته هم با مد نظر داشت درباره این. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا. ببخشید من اینم یادم رفت بگم، اینم جایی ندیدم به ذهن خودم رسید ولی فکر میکنم جالب باشه. مرا به کشتی باده درفکن، یکی این که مرا بینداز در کشتی باده که ما گفتیم، یکی دیگه برو به معنی با بگیریم، یعنی به وسیله با کشتی باده مرا درفکن، یعنی از پای بیفکن. ایهام خفیفی حالا حداقل میشه گرفت، مرا از مستی از پای در بیاور با کشتی باده. ولی این ایهام پایین تره، چون مصرع دوم همون وجه رو تایید میکنه. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز. اینو درباره ایهامش آقای خرمشاهی در ذهن و زبان حافظ صفحه 137 نوشتن: کانون ایهام در برگشتم ز راه خطا است. میگوید از کوی میکده برگشتم ولی راه خطا آمده ام. کاری کن که دوباره راه درست را پیدا کنم. و معلوم نیست راه درست یعنی همون راه اول است که راه میکده رفتن باشد یا راه بازگشت از میکده. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا. متوجه میشین؟ من اشتباه کردم که از یعنی اشتباه میکردم و از کوی میکده من برگشتم، منو دوباره به راه راست هدایت کن. این ظاهرشه و باید اینجوری باشه، ولی نه خیر، میگه اتفاقا راه ثواب اون بود، من بی خود توبه کردم، یه عده زیر گوش من خوندن و من گول خوردم و توبه کردم و از راه خطا برگشتم. از راه میکده و راه ثواب اتفاقا همون راه میکده است. مرا دگر ز کرم با ره، یعنی به ره ثواب و به راه راست هدایت کن. بیار زان می گل رنگ مشک بو جامی، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. گلاب خب یه چیزی که پشتوانه شرعم داره و خیلی هم طیب و طاهره و هنوز هم در مجالس شرعی گلابو به عنوان تبرک میزنن. میدونید روایت ما داریم که این گلو اصلا گل محمدی میگن، چون میگن پیامبر بدنش و عرقش بوی این گلو میداد. و خلاصه گلاب حلال و پشتوانه شرعی داره، اما رنگ نداره. بنابراین می گل رنگ بیار. حالا گل حاصلش میشه گلاب، ولی رنگش رو داد به شراب اتفاقا. و مشکبو هم هست، تو اگر ای گلاب به بوی خودت مینازی، شراب مشکبوه. مشکبو بودن شراب از دو جهته، یکی اینی که اهل شراب که این بوی شراب و اصلا براشون بوی بهشتی، اما ممکنه یه آدمی اصلا بگه بو گندم میده، خب توش در این حال مشکم میریزن. خدا حافظ میگه چلاله در قده هم ریز ساقیا می و مشک. خیلی رایج بوده این می و مشک، در مشک در می ریخت. جامی از آن می گل رنگ مشکو بیاور و شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. شرار یعنی آتش جرقه، آتش حسد در دل گلاب بینداز که ببیند چه رنگی داره و چه بویی داره. و مهمتر از همه که دیگه اینو نگفته، اونه که مستی بخشه. تو ای گلاب از حسد بمیر که خواص شراب نداری. نکته فوق‌العاده دیگه که باز اینم ظاهراً دقتی بهش نشده در شروع، اینه که گلابو از طریق آتش به دست میارن و آتش در گل زدن و خود گلاب حاصل آتشه، ولی میگه دوباره در دل گلاب شرار رشک و حسد بینداز. اگر چه مست و خرابم. اینو استاد خانلری دارن، اگر چه مست خرابی، پشتوانه نسخه هم داره. خیلی هم دلچسب نیست، ولی باز فکر میکنم این اگرچه مست خرابی، اگر وجه بهتر نباشه، باز حتما سروده حافظ هست. میگم در نظر اول یه کمی عجیب میاد، ولی در واقع به نظرم با این اگرچه مست خرابی یا مست و خرابی، نظرم همون مست و خرابی باشه. مست خراب یعنی مستی که به مرحله خرابی رسیده باشه، خرابی آخری مرحله مستی. سرخوشی از سرخوشی شروع میشه تا برسه به خرابی. اگرچه مست خرابی یا مست و خرابی، همون ساقیو میگه. تونیزم میشه خوند اگرچه مست خرابی تونیز، یا اگرچه مست خرابی تو نیز لطفی کن، که به نظرم انگار با همون وجه اول بهتر، اگرچه مست خرابی تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. حالا ببینیم که اگر خر در خراب، نظر بر سر دوباره خراب. ببینین میگه درسته که تو مست خراب شدی و دیگه شراب نمیخوایی، در اون مراحل هم یه جور دلزدگی به شراب پیدا میشه قاعدتا دیگه، که دیگه مثل آدم که سیر باشه، ولی نظر بر دل سرگشته خراب ما بینداز، عنایتی به ما داشته باش. اگر نه مست و خراب بودن شاید خیلی منافاتی با اون نداشته باشه که اگرچه اینجورم تو هم لطفی کن. هرچند خب روانه دیگه، اگرچه من اینجورم تو هم اونجوری کن، یعنی تقابل اینجاش درسته و شاید هم به همین دلیل این نسخه بدل به وجود اومده که گفتن اگرچه من اینجورم تو هم چنین کن، ولی به نظرم همون وجه اول در عمق بهتر باشه. و باز همون قاعده ای که گفتیم، کسی نمیاد این وجه روانه اگرچه مست و خرابم و عوضش کنه، ولی احتمال اون هست که بگه خب اگرچه مست خرابی که نیست، باد اگرچه مست خرابم باشه. به نیم شب اگرت آفتاب میباید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. اگر نیمه شب، نیمه شب که آفتاب جایی نیست که، ولی اگر نیمه شب آفتاب میبایدت، یعنی اگر آفتاب میخواهی، برو بر سر خمره شراب، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. پر از نکته است این رز، که یعنی هم به معنی باغ، هم به معنی باغ انگوره، هم به معنی خود انگوره. پس دختر رز میشه شراب، چون از اون به وجود میاد. این مضمون در شعر قدیم سابقه داره. رودکی میگه آن که اگر نیم شب درش به گشایی، چشمه خورشید بینی تابان. در قصیده‌ای که درباره می داره، مادر می را به کرد باید قربان، که درباره این که چه جوری شراب درست میکنن و اینا، میگه که آن که اگر نیم شب درش به گشایی، چشمه خورشید بینی تابان. وقتی شراب صاف میشه درخشان میشه، و این درخشان بودن مرغوبیت شراب. یا اگر نیم شب آفتاب میخواهی، برو و از روی دختر گلچهر رز، یعنی از شراب نقاب بینداز. حالا چون گفته دختر، میگه نقاب بینداز از روی دختر. در این حال گلچهر از به اصطلاح عرائس شعر فارسیه. عرائس جمع عروسه، یعنی اینایی که به صورت کلاسیک معشوقن، مثل لیلی، مثل شیرین، مثل سلما. اورنگ و گلچهر یه منظومه هم هست، وقت لقب این گلچهر هم هست که خرائین. جای دیگه هم حافظ داره اورنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو، که مهر و وفا رو میگن از این زوجان که امروز فراموش شدن. یک کتاب خوبی آقای دکتر علی اصغر بابا سفری درباره این عاشق و معشوق ها و منظومه های عاشقانه دارن که پژوهشگاه علوم انسانی 7-8 سال پیش چاپ کرد. و حالا میگن این آفتاب و دکتر حمیدیان نوشتن که این آفتاب به نوعی جایگزین اون خرائین هم هست که لقب گلچهر باشه. این رز تو بیار زانم کنار هم که می نویسیم، که البته من بیار ازانو ترجیح میدم، حالا بیار زان خوندم، ولی خیلی هم تفاوت نداره، ولی تو نسخه همش بیار ازانه. و عجیبه که تصحیح همشون مثل که از رو هم همینجور بیار زان رو بردن. من به نظرم باید در متن بیار ازان باشه. اون وقت بیار ازان یا بیار زان رز توش هست، که باز با کل غزل و با می و اینا تناسب داره. اینو میشه هم خوند به نیم شب اگرت آفتاب می باید، ولی خب این وجه بیشتر رایجه. محل که هلیدن، هشتن، گذاشتن، محل مگذار که روز وفاتم به خاک بسپارن. همه رو میبرن خاک میکنن، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. مر بر در شر، باز این تناسبات، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز. ای حافظ، وقتی از جور چرخ دلگیر شدی، از جور فلک دلگیر شدی و دلت به جان رسید، به سوی دیو محن، امتحان رو ما داریم از همین ریشه عربیه در فارسی به کار میبریم. به سوی دیو امتحان هم یعنی مهنت کشیدن دیگه. به سوی دیو مهنت و اندوه و ناراحتی ناوک بینداز. ناوک چه؟ ناوک شهاب بینداز. دکتر راستگو نوشتن که این شهاب اینجا ایهامی به شه آب داره و شه آبها شرابه و ناوک هم گفتن ناوه که با کشتی تناسب داره و ناوک شهاب انداز. حالا ناوک که خودش میدونین یه نیزه است، یه حربه جنگی، ولی ایشون حالا میگن این تناسب هم داره که یعنی شراب با شراب دفع اندوه کن. اگر که اون شه آب و تعبیر دوری هم بدونیم که واقعا هم دوره، ولی این نکته درسته که ناوک شهاب اینجا همون شرابا، چون نقش غمز دور ببینی شراب خواه تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است، در این تردیدی نیست. و میدونید که شهاب که ما شهاب میگیم، قدما معتقد بودند که این شهابا، ما امروز میدونیم که این اجرام آسمانی و این سنگ ها اینا جدا میشه و در برخورد با جو آتیش میگیره و از دید ما این شهاب میشه، ولی قدما اینجوری فکر نمیکردن. در قرآن هم داریم که و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السم فاتبعه شهاب و مبین. میگه این آسمان رو، بروج آسمانی رو از شیطان رجیم رانده شده، شیطان رجیم نگه داشتیم و اگر کسی بخواد از آسمان این چیزی استراق سمع کنه، دزدی شنیدن، استراق سمع یعنی دزدی شنیدن، امروز به کار میبره، بخواد از آسمان اسرار الهی و اینا رو بشنوه، ما بهش از این شهاب ها میزنیم. و این دیو و مخ اینجا همینه، تو نظامی هم هست، بر دیو شهاب هر برانده لا حول ولا ز دور خانده. و ابن یمین هم که یک کمی قبل از حافظه و دکتر حمیدیان گفتن احتمال حافظ از اون گرفته، میگه ز ابریق ار سوی ساغر روان گردد می روشن ز بحر دفع دیو غم تو پنداری شهاب استین. میگم تردیدی نیست که ناوک شهاب اصلا ربطی نداره اگر شراب نباشه، یعنی معنی باید معنی شراب بگیری که اون ناوک شهاب اون وقت شراب میشه. به سوی این دیو مهنت ناوک شهاب انداز. در یک نسخه هست به جای این بیت، گر از تو یک سر مو سر کشد دل حافظ بگیر و در خم زلفش به پیچ و تاب انداز. نمیدونم، شاید خواستن معنی رو نفهمیده باشه اون کاتب و این نسخه رو، نسخه بدل رو درست کرده که به نظرش مربوط بیاد، یا اول حافظ اونجوری گفته. یه کمی عجیبه چون فقط در یه نسخه است، یکم با احتیاط در برخورد کرد. این غزل استاد شجریان در جوانی در چارگاه خوندن با تار استاد شهناز، حالا فایلش رو سعی میکنم پیدا کنم، یا این آقای مسعود خطیبی که زحمت پالایش این فایل رو میکشن، ایشون این موسیقی ها رو هم پیدا میکنن واردن میذاریم. و آقای شجریان بیت آخر همینو خوندن که گر از تو یک سر مو سر کشد دل حافظ. و مطلعم ایشون غریب و ولوله خوندن که همون چاپ قدسی، از رو چاپ قدسی ظاهرن این غزل رو خونده بودن ایشون. باشه تا همینجا.